میهن زیبای ما.
شاخص های دولت انقلابی موضوع برنامه معیار بود که شنیدید. ساعت 11:30 است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید با برنامه منشور امیر و شنیدن شرح خطبه دیگه از نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، با نام خداوندی آغاز می‌کنیم که یار اهل ایمان است و آنان را از تاریکی‌های جهل بیرون می‌آورد و به عالم نور می‌برد.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه.
سلام به یکایک شما خوبان که نور کلام مولا علی علیه السلام و چشم و چراغ خونه دلتون قرار دادین و با شنیدن منشور امیر انس و دوستی بیشتری با نهج البلاغه مولا پیدا کردین. با افتخار برنامه امروز منشور امیر رو تقدیم وجود مشتاقتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی.
صدای قدم‌های فرشتگان را می‌شنوی که با احتیاط و با نهایت احترام در این خانه رفت و آمد می‌کنند و بر صداقت دوست و جان و یار و برادر رسول خدا گواهی می‌دهند. آری، اینجا خانه امن رحمت للعالمین است و این مرد آشنا که از وقتی خود را شناخته همراه رسول خدا بوده، علی است، کسی که پیشا پیش همه جهادگران در صف اول کارزار به یاری محمد شتافته و تا آخرین لحظه هم همراه اوست و به راستی چه کسی جز او میتواند وارث برحق پیام آسمانی محمد باشد؟
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
یاران همراه، مولا علی علیه السلام در خطبه 188 نهج البلاغه فیض الاسلام در وصف آخرین لحظات همراهیشون با رسول خدا در وقت احتضار بیاناتی دارن که با سخنان استاد جواد محدثی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، خطبه 188 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما بحث میکنیم که در نهج البلاغه های رایج با نسخه صبحی صالح 197مین خطبه نهج البلاغه است. میفرماید ولقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رأسه لعلی صدری ولقد سالت نفسه فی کفی فامررتها علی وجهی. در این قسمت حضرت ترسیم میکنن آخرین لحظات حیات مبارک حضرت رسول رو. حضرت در حالی قبض روح شد، در حالی جان به جان آفرین تسلیم کرد که سر آن حضرت بر سینه من بود و نفس پاک او و جان مقدس او بر روی دستهای من بود که از بدن جدا شد. روح او از روی دست من رد شد. دستی که گذرگاه روح نبوی بود این رو امررتها علی وجهی به صورت کشیدم. این نوعی تبرکه، همون گونه که ما بعد از دعا کردن به پیشگاه خدا دست رو که به سوی خدا بلند شده به عنوان تبرک به صورت می کشیم، یا وقتی با یه شخص عزیز و محترم دست می دیم این دست رو به قصد تبرک به صورت می کشیم، می فرماید این دستی رو که روح نبوی از آن عبور کرد و در سینه من بود سر مبارک او که جان داد، من این دست رو به چهرم کشیدم تا متبرک بشه صورتم با این دستی که تماس با روح نبی داشته، و من در حالی متکفل و عهده‌دار غسل پیکر رسول خدا شدم که فرشتگان من رو در این امر یاری می کردند. ولقد ولیت غسله صلی الله علیه و آله و الملک ملائکت و اعوانی، من عهده‌دار غسل پیامبر شدم در حالی که فرشتگان اعوان من بودند، من رو در این امر یاری می کردند. فزجت دارو والافنیه، خانه پیامبر و اون آستانه و درگاه لبریز شد از صدای زجه و نالهی که در سوی رسول خدا انجام می گرفت. فرشتگان در آمد و شد بودند، ملعون یهبطو و ملعون یعرج، گروهی از فرشتگان هبوط می کردند و گروهی عروج می کردند. و ما فارقت سمعی حینمتون منهم، و هرگز گوش من از این همهمه ذکر و هبوط و صلوات و درود فرشتگان و زجهی که می کشیدند و همهمهی که داشتند، گوش من خالی و جدای از این مسئله نبود. من پیوسته با گوشم صدای نماز و درود و تحیت فرشتگان رو می شنیدم که در آمد و شد بودند و در سوی پیامبر درود می فرستدند و زجه می کشیدند. یسلون علیه حتی وارعیناه و فی زریحه، بر پیامبر درود می فرستدند تا اینکه من به کمک فرشتگان الهی و همراهان رسول خدا رو در قبر مطهرش به خاک سپردیم. زریح در اینجا یعنی مدفن، یعنی مرقد و گور، گرچه اکنون در عرف ما زریح به اون اتاق مشبک طلایی و نقره‌ای گفته میشه که روی قبر ساخته میشه و گذاشته میشه، ولی معنای اصلی زریح یعنی همون مرقد، آرامگاه. پیکر حضرت رسول رو در خاک در قبر دفن کردیم. با این شرایطی که من با پیامبر داشتم و با این اتصال و انتساب و نزدیکی، چه در حال حیات و چه در هنگام ممات، کی هست که از من به پیامبر نزدیکتر و اولاتر و شایسته تر باشه؟ فمن ذا احق بهی منی حیاً و میتاً. خب این توضیحات برای این هست که موقعیت و قرب خود رو نسبت به حضرت رسول بیان بکنه و اینکه آن حضرت از هر کسی دیگر به نبی مکرم نزدیکتر و اولا و سزاوارتره و راهی رو هم که ادامه میده همون راه رسول هست و سنت نبوی رو احیا میکنه و در تداوم همین راه حق و نورانی هست که با دشمنان میجنگه. خود حضرت امیر علیه السلام معیار حق بود، چون تو با حقی و چو حق با توست، راه حق را هم از تو باید جست. دیدت دیده خدابین است، گفتت ترجمان آیین است.
فراموشی درد بزرگی است، آن هم آن دست از فراموشی هایی که می دانی به فریاد وسوسه ها و طمع های درونت می رسد. داستان فراموش نشدنی قدیر هم از همان حکایت هاست که فراموشکاران روزگار بیعت هایشان را به متاع اندک دنیا فروختند و علی را با بار سنگین رسالتی که باید تا انتها به بار بنشیند و سعادتی که برای مردمانش می‌خواست تنها گذاشتند و این جهل دنبالدار حتی بعد از 25 سال سکوت و خانه‌نشینی مولای برحقشان هم رهایشان نکرد و آن هنگام که علی بر مسند ولایتشان نشست، باز هم در یاوری و بیعتش تردید و کوتاهی کردند و با طوفان شبهه و فتنه ها همراه شدند و قربت حق را بیش از همیشه بر جان حق طلب علی چشاندند.
بر اساس این موقعیت و جایگاهی که حضرت برای خودشون ترسیم می کنند، می فرمایند فنفذوا علی بصائرکم، حرکت کنید، پیش برید، شتاب کنید، با این بصیرت هایی که دارید نفوذ کردن، یعنی پیشرفتن در یک امر و اقدام کردن و شتاب در اجرای یک امر، پیش بروید با بصیرت و بدون تردید هم پیش بروید، شما برحق هستید. این خطاب به یاران هست و سربازان تحت امر و فداکارانی که با پذیرش ولایت او در عرصه جهاد بر ضد بغی و تجاوز شرکت کردند و این بصیرت رو دارن که امام حقشون رو میشناسن و حقانیت راه رو میدونن، دوچار تردید و حیرت و تزلزل نشن. ولتستق نیاتکم فی جهاد عدوکم، نیتهای شما در جهاد با دشمنتون صادق باشه. اونچه که به عمل انسان، به جهاد انسان ارزش میده و اون رو وسیله قرب به خدا قرار میده اینه که نیت خالص باشه، نیت الهی باشه، نه ریاکارانه، نه فرصت طلبانه. هم شتاب کنید به سوی جنگ، هم بصیرت هایی رو که دارید به عنوان چراغ راهتون قرار بدید و پشتوانه جهادتون، و هم نیت خودتون رو در این جهاد مسون و پاک از هر آلودگی و انگیزه های غیر خدایی قرار بدید. فوالذی لا اله الا هو، سوگند به آن خدایی که معبودی جز او نیست، انی لعلا جادت الحق و انهم لعلا مزلت الباطل، من بر جاده حق هستم، جاده به اون راه اصلی و مهمی که همه ازش رفت و آمد میکنند، راه فرعی نه، بیراه نه، راه شناخته شده هموار وسیع رو میگن جاده. من بر جاده حق هستم، راه من راه حق، مسیر من مسیر خدایی است، و این دشمنان بر لبه پرتگاه و لغزشگاه باطل هستند. با این بصیرت، بصیرت به این که ما جبهه حقیم و مخالفین ما جبهه باطل، ما به سوی حق میریم، صراط مستقیمی جز علی نیست، و دشمنان ما بر لغزشگاه باطل هستند. با این بصیرت پیش برید. اقول ما تسمعون، میگویم آنچرا که میشنوید، و استغفر الله لی و لکم، برای خودم و شما از خدا طلب مغفرت و رحمت دارم. این پایان این خطبه است که خدمت شما عرض شد، و دستاورد ما از این خطبه این هست که راه حق رو بشناسیم، پیشوای حق رو بشناسیم، بصیرت رو چراغ زندگی و عمل و موضع گیریمون قرار بدیم، و در جنگ با دشمن و مقابله با باطل لحظه‌ای به خودمون تردید راه ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صدای پنجره و حتی قدم گذاشتن آفتاب در خانه‌ات هم شنیدنی است، اگر دوستدار و پذیرای حقیقت باشی. امیدواریم تا زنده ایم همراه و یاور خوبان عالم باشیم و بر پیشانی نوشت ما باشه و بمونه که خدا باوریم و علی یاور. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار، یا علی مدد.
ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد. ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
شرح خطبه های نهج البلاغه، موضوع برنامه منشور امیر بود که نکاتی رو در همین زمینه از حجت الاسلام محدثی شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار بگیره و از این فرصت ماه مبارک رمضان هم استفاده بکنیم که بیشتر نهج البلاغه این یادگار ارزشمند امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام رو مطالعه بکنیم. خب دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی شم اما حاجت نیست بزم عاشقانت را تو شم مجلس افروزی تو مول مجلس آرائی مه روشن میان اختران بنهان نمی شاخه‌های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سرا پایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان
روزتون بخیر شنونده های عزیز و گرانقدر، همچنان در کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف. خیلی متشکرم که در این روز زیبای بهاری در ماه مبارک رمضان رادیوی خودتون رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، نمیدونم که شما چقدر صرفه‌جویی در مصرف آب رو جدی میگیرید. یکم فکر کنیم که از صبح که از خواب پا میشیم تا شب چقدر و چند بار برای رفع نیازهای شخصیمون سمت این نعمت بی‌نظیر الهی میریم و برای نوشیدن، نظافت، شستشوی وسایل، پخت غذا و موارد دیگه ازش استفاده میکنیم. خودمون هستیم و وجدانمون، آیا درست و بهینه مصرف میکنیم؟ امیدوارم که جواب هممون به این سوال بله باشه. صحبت کارشناسان رو در این زمینه جدی بگیریم. میگن که با کاهش مصرف آب از حجم فاضلاب تولید شده ناشی از تبدیل آب به فاضلاب کم میشه. در نتیجه هزینه تصفیه فاضلاب کاهش پیدا میکنه. همینطور با کاهش تخلیه فاضلاب آلوده صنایع منابع آبی در برابر ورود انواع آلودگی محافظت میشن و کیفیتشون رو برای بهترین مصرف حفظ میکنن. نکته دیگه این که با مدیریت و صرفه‌جویی آب در بخش صنعت آب بیشتری برای استفاده شرب و کشاورزی در دسترس خواهد بود. امیدوارم که از همین امروز و همین لحظه بحران کمابی به علت بارش‌های کم ماه‌های گذشته رو جدی بگیریم و صرفه‌جویی در مصرف آب رو در اولویت کارهامون قرار بدیم. انشاءالله. بسیار خوب، شنوندگان محترم، ازتون دعوت میکنم که در ادامه برنامه های نوبت کاری به مدت 10 دقیقه برنامه سیاه و سپید رو بشنوید که اختصاص داره به بیان احادیث کتاب خصال توسط حجت الاسلام غلام علی.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الالله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس شد کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. بعضی وقتا ما انسان ها نیازهایی داریم، دعاهایی داریم، از خدا چیزی میخوایم و مطمئنیم که رضایت خدا هم اتفاقا تو اون نیاز ما هست، یعنی کاملا نیازمون الهیه، اما تردید داریم که آیا خدا این نیاز الهی ما، این نیاز معنوی ما رو اجابت میکنه یا نه. به عبارت دیگه، آیا خدا حتما دعاهای ماها رو اجابت میکنه، به ویژه دعاهایی که رنگ و بوی الهی داره؟ پاسخ این سوال رو میتونیم در کتاب شریف خصال ببینیم. هفتمین روایت از کتاب شریف خصال اثر محدث پرآوازه شیعه جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه پاسخ به همین سواله. این روایت رو برابر برنامه‌های قبل با سند کامل می‌خونیم و بعد انشاءالله ترجمه می‌کنیم و توضیحات اندکی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن الحسین بن اسحاق التاجر عن علی بن محویار عن فضالة ابن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد عن ابائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من تمنى شيئا وهو لله عز وجل رضا لم يخرج من الدنيا حتى يؤتاه. سند روایت رو با هم خوندیم. برابر اونچه که در علوم حدیث میگویند، این سند سند متصل و موثقی هست، یعنی اینکه ما میتونیم اطمینان داشته باشیم این روایت از پیامبر خدا صادر شده. متن روایت هم خوانده شد. اسماعیل ابن ابی زیاد که از اصحاب امام صادقه و روایت های متعددی رو از اون حضرت شنیده و نقل کرده و در کتابش آورده، نقل میکنه که امام صادق از اجدادشون و اجداد بزرگوارشون از پیامبر خدا نقل کردن که اون حضرت فرمود هر کس چیزی رو آرزو کنه که خوشنودی خدا در اون چیز هست از دنیا نمیره، نمیمیرد مگر اینکه خدا اون رو به اون فرد عطا بکنه، یعنی به اون خواستش میرسه. پس وقتی ما نیازی داریم و اون نیاز ما و اون حاجت ما رنگ و بوی الهی داره، یک درخواستی هست که میدانیم رضایت خدا در اون درخواست هست، بی تردید برابر این روایت خداوند عالم این حاجت ما رو تو همین دنیا اجابت میکنه. حالا در این روایت چند نکته هست که با هم مرور میکنیم. نکته اول اینه که باید در دعاهامون حواسمون به این باشه که چیزی رو که از خدا میخوایم بهترین حالت اینه که چیزی باشه که خوشنودی خدا در اون باشه، یعنی بهترین خواسته ها خواسته های معنویه و خواسته هایی است که خدا خوشش میاد، اونهایی که رضایت خدا در اونها هستش، این بهترین دعاها هستش. البته این منافات نداره با اون دعاهای مادی که شما برای همه امور زندگیتون ما مأمور شدیم که از خدا بخواهیم. سراسر ادعیه ما و حتی فرمایشاتی که خود حضرت حق در قرآن و یا روایات قدسی داره اینه که هر چی نیاز دارید از من بخواهیم. اما اون بهترین نیازها اون نیازهایی هستش که معنوی باشه. پیامبر خدا فرمود وقتی دعا میکنید خیر کثیر بخواهید. امیرالمومنین هم فرمودن که وقتی آرزو میکنید آرزوی خوبی و خیر داشته باشید. اگر این نوع آرزو باشه خود به خود روزی شما رو هم خدا زیاد میکنه. این نکته اول. نکته دوم، در این روایت خداوند متعال به بیان پیامبر اکرم میخوان این رو به ما یاد بدن که اطمینان به اجابت دعاهای معنوی داشته باشیم. یعنی هر چیزی که رضایت الهی در اونها باشه طبیعتا معنوی هست، ولی اون که به ظاهر دنیوی باشه. پول زیادی میخواد، اما این پول زیاد رو میخواد در صله رحم، در تقویت خانوادش، در کارهای خیر مصرف بکنه. میخواد وسیلهی بخره، با این وسیله سفرهایی رو انجام بده، برای دیدن پدر مادرش بره مسافرت، بره برای زیارت مسافرت، یا نه میخواد با این وسیله و رفت آمدی که خانوادش در این وسیله انجام میدن یا آسایشی رو برای خانواده فراهم بکنه. اینها هم معنوی هست. وقتی که ما دنبال رضایت الهی باشیم تو هر جایی میتونه همون خواسته ما یک خواسته معنوی باشه. اما نکته‌ای که در این روایت هست به عنوان نکته دوم اینه که ما اطمینان به اجابت خدا داشته باشیم. این یک نوع حسن ظن به خداست.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست، بشنوید این ساغر آراستیست.
نکته سومی که بعضی از شارحین در مورد این روایت گفتن اینه که احتمال داره این روایت یه مطلب دیگری رو هم بخواد بگه، و اون این که گاهی وقتها ما ثوابی رو آرزو میکنیم ولی به حسب ظاهر ما به اون ثواب نمیرسیم. طبق این روایت خدا اون ثواب رو هم تو همین دنیا به ما خواهد داد. روایت دیگری رو ما داریم که میتونه این رو توضیح بده. جمعی از اصحاب که فقیر بودن و از فقرای اصحاب پیامبر بودن اومدن خدمت پیامبر و گفتن که یا رسول الله، ثروتمندا تون تون ثواب ها رو جمع میکنن، چون پول دارن میتونن بنده آزاد کنن، میتونن حج برن، میتونن صدقه بدن، میتونن با پولشون وسایل جهاد رو فراهم کنن. ولیس لنا، اما این برای ما ممکن نیست. پیامبر فرمود اگر کسی تکبیر بگه 100 مرتبه، اگر کسی تسبیح بکنه سبحان الله بگه 100 مرتبه، و اگر لا اله الا الله 100 مرتبه بگه، خدا همون ثواب رو هم به این فقرا میده. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. با توجه به این روایت بعید نیست که در روایت کتاب شریف خصال منظور این هم باشه که اگر کسی آرزو میکنه که ثوابهایی رو به دست بیاره، پول نداره که مسجد بسازه، پول نداره که برای مستضعفین کاری بکنه، ولی دوست داره که ثواب کمک به بینوایان رو هم به دست بیاره، خدا میگه من همون ثواب رو به خاطر نیت خوبی که این فرد داره عطا میکنم. هر کس چیزی رو آرزو کند که خوشنودی خدا در آن است، از دنیا بیرون نمی رود مگر اینکه خدا آن را به او عطا کند.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزوار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
نکاتی رو از حجت الاسلام غلامعلی در برنامه سیاه و سپید درباره احادیث کتاب خصال شنیدید. ساعت 12